اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 15 ماه اسد را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مشروع خبرها. نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو سوئیس از دومین بحث آنلاین در شبکه اجتماعی ایکس خبر می دهد. این بحث به هدف تهیه چهارمین گزارش از تطبیق کنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه زنان برگزار می شود و زمینه ساز است برای اشتراک بهتر و مؤثر زنان، دختران، فعالان حقوق زن و حقوق بشر در آن. نمایندگی افغانستان در شهر ژنو شنبه 13 ماه اسد در شبکه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته است که این بحث ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان به صورت آنلاین برگزار می شود. نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو برای تهیه چهارمین گزارش دورایی خود با کمیته رفع تبعیض علیه زنان برای ارائه اسناد درباره سرکوب زنان توسط طالبان فراخوان مشارکت داده است. این فراخوان از تمامی زنان افغان، مدافعان حقوق بشر، نهادهای جامعه مدنی و حقوق زنان در داخل و خارج و سازمان‌های بین المللی غیر دولتی خواسته است که معلومات، اسناد و شواهد خود را در این خصوص ارائه کنند. چهارمین گزارش دورایی این نمایندگی با کمیته رفع تبعیض علیه زنان قرار است در جلسات ارائه شود که در ماه فوریه سال 2025 شورای حقوق بشر برگزار خواهد شد. گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی ادعا می کند که روز گذشته موتر حامل مولوی آیت الله عامر شهری اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت فراه را مورد حمله قرار دادند. در خبرنامه این جبهه که شنبه 13 ماه اسد منتشر شد آمده است که در این حمله عامر شهری و مسئول اطلاع رسانی این اداره کشته شدند. در این خبرنامه همچنان آمده است که نیروهای جبهه مقاومت ملی عملیات‌های هدفمند خود را در مناطق مختلف افغانستان با منظور برچیدن بساط ظلم و جنایت طالبان طرح اجرا می کنند. منابع مستقل این خبر را تاکنون تایید نکردند و طالبان نیز اغلب در مورد این چنین ادعاها ابراز نظر نمی کنند. حکومت طالبان برای اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه حماس که چهارشنبه گذشته در ایران کشته شد در مسجد جامع عیدگاه در کابل مراسم فاتحه و ختم قرآن برگزار کردند. در این مراسم علاوه بر اشتراک شماری از مقامات حکومت طالبان، صدها تن از هواداران طالبان و اسماعیل هنیه حضور داشتند. اسماعیل هنیه که برای اشتراک در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران به آن کشور رفته بود، بامداد روز چهارشنبه 31 ماه جولای در اقامتگاهش در تهران کشته شد. تفصیل خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که تهران در 7 ماه گذشته به شمول 20 شهروند افغانستان 300 تن را اعدام کرده است. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ روز شنبه 3 ماه آگوست 13 ماه اسد با نشر گزارش گفته است که اکثر این افراد در ارتباط با مواد مخدر اعدام شده اند. در گزارش گفته شده است که پس از یک کاهش نسبی در اجرای احکام اعدام در حد فاصله مرگ ابراهیم رئیسی تا پایان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از 19 ماه می تا 5 ماه جولای، بار دیگر ماشین اعدام جمهوری اسلامی سرعت گرفت. بر اساس این گزارش از 300 تن اعدام شده در 7 ماه گذشته 172 تن به خاطر مسائل مربوط به مواد مخدر اعدام شدند. همچنین 42 بلوچ، 20 کرد و 15 زن در میان اعدام شدگان هستند. این سازمان گفته است که 49 تن در ماه جولای و 36 تن دیگر در 11 روز گذشته اعدام شدند. ایالت‌های سند، خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان شاهد باران‌های شدید بودند که در نتیجه آن حداقل 19 تن جان باخته و بسیاری از زمین‌های زراعتی نیز تخریب شده است. برخی از رسانه‌های محلی گزارش دادند که بارندگی‌های شدید سطح آب در دریاها و نهرها در ایالت خیبر پختونخوا را بلند برده است. همچنان خانه‌های برخی از مردم در تانک، گومالکوت، بنو، وزیرستان، دره اسماعیل خان و خیبر پختونخوا فرو ریخته‌اند. گزارش‌ها می‌رسانند گفتند که حداقل 7 تن در سند و خیبر پختونخوا جان باختند و دست کم 12 تن دیگر در ایالت بلوچستان کشته شدند و 263 خانه نیز ویران شده است. همزمان با آن اداره هواشناسی پاکستان از بارندگی های بیشتر هشدار داده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اردوی اوکراین میگوید که نیروهای نظامی این کشور 5 طیاره بی‌سرنشین روسی را سرنگون کردند. اردو گفته است که روسیه در ساعات اول دیروز یکشنبه 14 ماه اسد موجی از راکت‌ها و طیاره‌های بدون سرنشین را به سمت چندین منطقه اوکراین پرتاب کرد. میکولا اولشچوک فرمانده نیروی هوایی اوکراین در فیسبوک خود نوشته است که 5 طیاره بدون سرنشین ساخت ایران را در مناطق خرسون، دنیپروپتروفسک، کیروهراد و زاپوروژیا دفع کردند. این تیاره ها از قرارگاه هوایی منطقه کرسنادار روسیه پرتاب شدند. الکساندر پروکودین فرماندار خرسون دیروز گفت 15 تن از جمله یک کودک در حملات یک روز قبل روسیه زخمی شدند. هیئت نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش داده است که حداقل 11,284 غیر نظامی اوکراینی در اثر اقدامات خصمانه از زمان حمله روسیه در ماه فوریه سال 2022 کشته شدند و تاکید میکند که آمار واقعی احتمالاً بسیار بیشتر از این باشد. اردوی اسرائیل میگوید که در 2 حمله هوایی به روز شنبه 13 ماه اسد در کرانه غربی 9 جنگجوی فلسطینی کشته شدند. اردوی اسرائیل گفت نیروهایش در شمال کرانه غربی ابتدا یک موتر را در منطقه روستایی خارج از شهر تولکرم هدف حمله قرار دادند و 5 سرنشینی آن را کشتند. اردو همچنان اعلام کرد که بعداً در جریان روز 4 جنگجوی فلسطینی دیگر را بلافاصله پس از تیراندازی به سربازان اسرائیلی در منطقه تولکرم از پا در آوردند. از سوی دیگر حزب الله لبنان میگوید که اوایل صبح دیروز یکشنبه 14 ماه اسد 10 راکت به سمت شهر شمالی بیت هلال در اسرائیل شلیک کرده است. حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است مدعی شده که برای نخستین بار این منطقه اسرائیل را با تلافی حملات اسرائیل به جنوب لبنان مورد حملات راکتی قرار داده است. پیش از این اردوی اسرائیل اعلام کرد که حدود 39 راکت را به سمت جنوب لبنان پرتاب کرده است. با گفته اردوی اسرائیل بیشتر راکت های حزب الله بدون آسیب رساندن به کسی در بیت هلال دفع گردیدند. اما برخی از رسانه های اسرائیلی مانند واینیت اعلام کردند که یک حادثه آتش سوزی در بیت هلال رخ داده است. شمار تلفات حمله در موگادیشو پایتخت سومالیا به 37 تن رسید. مسئولیت این حمله را که ناوقت روز جمعه در یک منطقه مزدحم ساحلی صورت گرفت گروه الشباب پذیرفته است. با گزارش خبرگزاری رویترز در این رویداد 212 تن زخم برداشتند. بر اساس گزارش پس از یک حمله انتحاری شماری از مردان مسلح به ساحل لیدو هجوم بردند. تندروان مسلح وابسته به القاعده از بیش از 17 سال بدین سو حملاتشان را بر ضد حکومت سومالیا که از حمایت بین المللی برخوردار است افزایش دادند. نهاد دفاع ملکی غزه میگوید که دست کم 17 تن در حمله راکتی اسرائیل و روز شنبه در محوطه یک مکتب در شهر غزه کشته شدند. اردوی اسرائیل گفته است که مرکز فرماندهی گروه تندرو حماس را هدف قرار داده است. در بیانیه نهاد دفاع ملکی غزه آمده است که در حمله به مکتب حمامه چندین تن نیز زخم برداشتند. پیش از این شمار کشته شدگان 10 تن گزارش شده بود و محمود بسال سخنگوی این نهاد گفته بود که در این مکتب آوارگان فلسطینی مستقر بودند. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا توافقنامه را فسخ کرد که در اوایل هفته گذشته با خالد شیخ محمد در راه حصلی حملات 11 سپتامبر سال 2001 و 2 متهم دیگر در مورد تعویض جزای آنها از اعدام به حبس ابد در بدل اعترافات حاصل شده بود. این اقدام درست چند روز پس از آن صورت گرفت که کمیسیون نظامی گوانتانامو گفت مقامی که برای نظارت بر محکمه جنگ منصوب شده بود توافقنامه‌های را با خالد شیخ محمد و 2 متهم همدست او تایید کرده است. لوید آستن قبل از این در یک دستوری که در 2 آگوست صادر کرد گفته بود که صلاحیت تصمیم گیری اخیر در مورد پذیرش موافقت نامه ها با اوست. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
در حالی که کامیلا هریس نامزد حزب دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده قرار است با دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان روبرو شد. شود، موازی هریس در مورد حمایت نظامی از اسرائیل و اوکراین، چین و بحران مهاجران در مرز جنوبی تحت شعاع بیشتر قرار دارد. توجه کنید به برگردان گزارش صدای امریکا در این مورد از سحر عظیم.
سالانه هزاران مهاجر از امریکای مرکزی از مرز مکزیکو عبور کرده و به سمت مرزهای ایالات متحده می روند. هماهنگی با منطقه برای رسیدگی علت اصلی مهاجرت وظیفه بود که با معاون رئیس جمهور کاملا هریس محول شد و او را در معرض انتقادات رقیبش دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق قرار داد.
او یک آدم ناکام است. او معاون رئیس جمهور شکست خورده و یک دولت شکست خورده بود و این به خاطر عبور میلیون ها نفر از مرزهای ایالات متحده است.
هریس فرد بسیار جدی حکومت در مسائل مرزی نیست، اما در مورد مهاجرت او پیام جدی دارد.
I went after transnational gangs. من به دنبال باندهای فراملیتی، کارتل‌های مواد مخدر و قاچاقچیان انسان رفتم که به طور غیرقانونی وارد کشور ما شده بودند. دوسیه آنها را تحت تعقیب قرار دادم و برنده شدم. از سوی دیگر دونالد ترامپ در مورد تأمین امنیت مرزهای ما از یک بازی بزرگ صحبت می کند، اما او تنها حرف می زند و وعده هایش را عملی نمی کند.
او با تلاش‌های خود برای کمک به اوکراین و در عین حال جلوگیری از جنگ مستقیم با روسیه ادامه خواهد داد و برای حفظ وحدت میان متحدان ناتو تلاش می‌کند. همچنین انتظار تداوم در هند و اقیانوس آرام را میتوان داشت.
ایالات متحده در مقابل ارعاب و اجبار در بحیره چین جنوبی در کنار فیلیپین می‌ایستد.
در غزه هریس با بایدن همسو است و هدفش آتش بس و جلوگیری از جنگ منطقه است. با این حال با خشم تعداد زیادی از رای دهندگان دموکرات از حمایت قاطع بایدن از اسرائیل، به نظر میرسد که هریس با تلفات فلسطینی ها بسیار بیشتر همدردی میکنند.
ما نمیتوانیم به خود اجازه دهیم در برابر رنج بحس شویم و من ساکت نخواهم ماند.
هریس دکترین بایدن مبنی بر رهبری با اتکا به متحدان و شرکا را پذیرفته است و در تهدیدات امنیتی غیر سنتی، ریاست شورای ملی فضایی و ترویج سیاست‌های دولتی در زمینه هوش مصنوعی و اقلیم تمرکز کرده است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
و با کشته شدن رئیس دفتر سیاسی حماس و اوجگیری تنش میان ایران و اسرائیل، برای بحث روی چگونگی واکنش‌های احتمالی به رویدادهای اخیر و فعالیت گروه‌های تندرو در منطقه، نجیب خلیل مصاحبه با هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک انجام داده است که با هم مشنویم.
واکنش های احتمالی ایران پس از رویداد مخصوصا کشته شدن اسماعیل هنیه در کشور چی خواهد بود به نظرتان؟
به نظر من جمهوری اسلامی هیچ گزینه خوبی در پیش نداره برای نشان دادن عکس العمل در مقابل اون چیزی که اسرائیل انجام داد. شاید جمهوری اسلامی بتواند ابتدا خودسرانه یا خود حمله رو به اسرائیل انجام بده، که اگر چنین بشود به طور قطع این پای آمریکا رو هم به جنگ خواهد کشان و در نتیجه به طور جدی ممکن هست که بود و نبود جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی به خطر بیفته و این دقیقاً کاریست که جمهوری اسلامی از زمان خمینی تا خامنه ای تا 45 سال گذشته سعی کردن که از اون اجتناب بپذیرن، خودداری بکنن. دوم ممکن هست که جمهوری اسلامی گروه های مزدور خود را در منطقه خاورمیانه فعالتر از گذشته بکنه، حزب الله رو و حوثی ها رو و همینطور هشت شعبی در عراق و سوریه و دیگر گروه ها رو، و سوم ممکن هست که یک ترکیبی باشد از عملیاتی توسط جمهوری اسلامی و این گروه های نیابتی که هیچ یک از این سه گزینه نمیتوانند به اصطلاح انتقامی رو که خامنه ای قول اون رو داده از بگیرند، به خاطر اینکه هیچ مقامات اسرائیلی رو قادر نخواهند بود که بکشن.
بله آقای حسنیاری، با کشته شدن اسماعیل هنیه در ایران، شما حال دورنمای آتش بس جنگ غزه را چه قسم میبینین؟
به نظر من این آتش بس مورد قبول حماس نخواهد بود، همونطوری که در پیش از کشته شدن هنیه هم حاضر نشدند که این آتش بس رو انجام بدهند با ایجاد و یا مطرح کردن شرط هایی که به هیچ وجه اسرائیل نمیتوانسته اونها رو بپذیره. یکی از این شرط ها پایان بخشیدن بدون محدودیت زمانی به حملات اسرائیل در نوار غزه بوده، چون این امری غیر ممکن بوده. حالا که این وضعیت پیش اومد، خب به طب شرایط رو بسیار سخت‌تر خواهد کرد و بایستی دید، به خصوص در این شرایطی که حماس فرماندهان مهمی رو نظیر هنیه و همینطور محمد زیف که فرمانده نظامی حماس در نوار غزه بوده، تنها فرمانده معتبری که در نوار غزه مانده امروز یحیی سینوار هست و یحیی سینوار هرگز حاضر به قبول مذاکره با اسرائیل و آتش بس نبوده. بنابراین چشم‌انداز خیلی مثبتی در این مورد رو نمی‌شود انتظار داشت.
بله آقای زنجوری، گرچه شما اشاره کوتاه قبلا داشتین، اما ادامه تنش‌ها در شرق منطقه چقدر زمینه را برای فعالیت‌های گروه‌های تندرو در منطقه مساعد خواهد ساخت؟
خب شرایط قطعا مساعدتر از گذشته است، ولی به مسئله اصلی این هست که بایستی دید جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه ای تا چه حد این آمادگی رو دارن که بر به اصطلاح آتش این جنگ بیفزاین، به خاطر اینکه در نهایت بسیار ممکن هست که محتمل هست که آتش این جنگ دامن خود ملاها در تهران رو هم بگیره. بنابراین هرچند می شود انتظار داشت که گروه های مزدور فعال تر بشوند، ولی این فعال شدن گروه ها تا حدی می تواند باشد که از دید جمهوری اسلامی خطر جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی رو به وجود نیاره. اگر که چنین باشد، قطعا جمهوری اسلامی یا از این گروه ها دوری خواهد گزید، همونطوری که در مورد حمله 7 اکتبر حماس و جهاد اسلامی به اسرائیل دیدیم که شخص خامنه ای اشاره کرد که جمهوری اسلامی هیچ گونه شرکتی در این حمله نداشته.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در سخنرانی در کنفرانس امنیتی اسپن در مورد احتمال آتش بس میان اسرائیل و حماس در غزه گفت: باورمندم که برای نیل به یک توافق که منجر به آتش بس، برگرداندن گروگان ها و قرار دادن من به مسیر بهتر برای تأمین صلح و امنیت پایدار شود، به سمت هدف در حرکت استیم. اکنون سؤال تکمیل کردن مذاکرات در مورد برخی از جزئیات حیاتی است که مهم تلقی می شود. در مورد هدف درازمدت تلاش برای ایجاد صلح و امنیت پایدار، متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده تأکید کرد که حماس نمیتواند از این به بعد نقشی در حکومت غزه داشته باشد. او این مطلب را پس از آن بیان کرد که جناح‌های مختلف فلسطینی به شمول حماس و فتح که اداره خودمختار فلسطین را کنترل میکنند با میانجیگری چین اعلامیه‌ای را امضا کردند که میتواند به نقشه راه برای تشکیل دولت آشتی ملی برای غزه پس از جنگ منجر شود. میلر گفت وقت بحث حکومت پس از جنگ در غزه مطرح می شود، نقشه برای یک گروه تروریستی در آن موجود بوده نمی تواند. حماس از دیر زمان یک سازمان تروریستی بوده است. دستان آنان آغشته با خون غیر نظامیان بیگناه، هم اسرائیلی ها و هم فلسطینیان است. آنگونه که واضح کردیم، می خواهیم حکومت فلسطینی را شاهد باشیم که غزه و کرانه غربی را یک پارچه اداره کند. میلر گفت که ایالات متحده چین را ترغیب کرده است تا از نفوذ خود بر کشورهای منطقه که با آن رابطه دارد کار گرفته و از هر گونه تشدید جنگ جلوگیری کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت به گونه مثال ایران که جنگجویان نیابتی را تنبیل و حمایت می کند و بر اسرائیل راکت پراگنی می کنند، یا در خصوص حوثی ها که بر کشتی های تجارتی حمله می کنند، ما از چین خواستیم تا از نفوذ خود برای پایان بخشیدن آن حملات کار بگیرد و به این کار ادامه خواهیم داد. میلر گفت که با وصف حکومت فرضی آشتی ملی و اظهارات سخنگوی حماس که هر از هرگاه بیانیه می‌دهد، حماس به صفت یک سازمان از حمایت در خشونت، حمایت در تروریسم یا تعهد به تخریب دولت اسرائیل دست نبرداشته است. ماتیو میلر گفت در نهایت بهترین روش برای این که تضمین شود که حماس دوباره نیرو نگیرد و موضع خود را در داخل غزه تثبیت نکند این است که یک مسیر متفاوت سیاسی برای مردم فلسطین ارائه شود و این چیزی است که ما متعهد به انجام دادن آن هستیم و این چیزی است که با همه شرکای خود در منطقه تلاش داریم بر آن کار کنیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در جریان 7 ماه گذشته کم از کم 300 نفر در ایران اعدام شدند که از این میان 20 تن آنان از افغانستان هستند. این گزارش یک روز قبل بر روز سه‌شنبه 3 آگوست منتشر شده است. جزئیات بیشتر این مطلب را از من فوزیه احسان میشنوید. طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران مستقر در ناروی، حداقل 20 افغان در 7 ماه گذشته به دلیل جرایم مختلف در ایران اعدام شدند. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر حدود 8000 افغان همچنان در محابس ایران زندانی هستند که بیشتر آنان با جرایم مرتبط با مواد مخدر دستگیر و زندانی شدند. اما معلوم نیست که چه تعداد دیگری از این افغان‌ها به اعدام محکوم می‌باشند. در این حال تحلیلگران سیاسی افغانستان می‌گویند موارد جرمی افغان‌ها در ایران باید طبق قوانین بین‌المللی و عرف دیپلماتیک پیگیری شود.
متاسفانه کشور ایران هیچ وقت موازین بین‌المللی تا کنوانسیون 1951 و پروتکل آن 1967 را در خصوص مهاجرین رو هم مرات نمی کنه اعلامی حقوق بشر 1948 هم مرات نمی کنه.
با باور آقای معارج، حکومت های بر حال افغانستان مسئولیت و صلاحیت دارند که قضایای جرمی مربوط به اتباع افغانستان در کشورهای همسایه را پیگیری و از آن دفاع کنند. اما او میگوید ضعف حکومتداری در افغانستان باعث شده که چنین مواردی حتی با حکومت های افغانستان در جریان قرار داده نشود.
50 سال که دولت های مختلف در افغانستان بود، اینها را هیچ وقت در جریان قرار نمیدادند و دولت های افغانستان هم از اتباع خود حمایت نمیکردند و دفاع نمیکردند. شده این مورد سالت مسئولیت دارند. این باعث هست که دامن ما، اما من باید جامعه جهانی در این مورد اقدام کنند. خود امارات فعلی طالبان باید، چون سفیرشان موجود است از ایران، او را باید احضار کنند و احتجاج کنند و به جامعه بین‌المللی و نو اگر امارات اسلامی را برسرت نمیشناسم، مردم افغانستان جامعه جهانی برسرت میشناسن.
حکومت ایران تا کنون به این گزارش واکنش نشان نداده است، اما در ایران اعدام مجرمان به ویژه فروشندگان مواد مخدر چیزی جدیدی نیست. حکومت طالبان نیز تا کنون در این مورد واکنش نشان نداده و گزارش سازمان حقوق بشر ایران را نیز تایید یا تکذیب نکرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
رسانه های ایران از انتصاب آنچی را یک آدم ربا می خوانند با عنوان قنسول افغانستان در مشهد خبر دادند. این موضوع است که رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در شمال شرق در واکنش به آن گفته است هنوز مسیر قانونی معرفی قنسول جدید افغانستان در مشهد طی نشده و فردی که مسئولیت قنسولگری را به عهده گرفته سرپرست موقت است. محمد احمدی مصاحبه در مورد نگرانی های ایران درباره حضور پررنگ طالبان در داخل ایران با آقای غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان و تحلیلگر سیاسی صحبت نموده که اینک با هم شنویم.
به نظر شما چرا ایران سرپرست یک نمایندگی قنسولی در شهر مهم مثل مشهد را که محل اسکان بخش عمده مهاجرین و عمدتا مامورین حکومت پیشین و مخالفین طالبان است تسلیم به این فرد با این اوصافی که روزنامه جمهوری اسلامی کرده گفته است؟
خب در کل اگر همین تصویر رابط طالبان با ایران با مطالعه بگیریم، کدام حادثه خارق العاده اتفاق نفتاده جناب احمدی؟ ایران بهترین مرکز دیپلماتیک مطمئن آن به نام سفارت افغانستان در تهران است، او را به طالبان واگذار. شما میفهمین که وقتی که سفارت یک کشور
گروه سپرده میشه، طبیعتاً که کنسولگری هایی که در کشور میزبان می باشه و به یک نحوه وابسته سفارت که مرکز اساسی دیپلماتیک در کشور میزبان می باشه می باشه. حال چون تعامل عمومی صورت گرفته بین طالب و ایران، یا به مرور زمان متدرجن میرن به مو انعطاف پذیری های متقابل. شما در جریان هستین حتما که تقریبا 2.5 ماه پیش یک جلسه که بسیار انتشار منفهم با کدام دلیل در مطبوعات لاکل افغانستان یا افغانی در کل انعکاس یافت، نمیفهم دلیلش چی است. یک جلسه بسیار عجیب و غریب بین ایرانی ها و طالبان هلمندی صورت گرفت در ننگرهار، در جای دیگه هم نه، در شهر جلال‌آباد که مرکز ولایت ننگرهار است. بسیار جالب. طالبای هلمندی تا جایی که معلومات نشان میده، چون امی دریای هلمند هم شما میفهمین که با کدام سو بالاخره میره، با ایرانی ها بسیار نزدیک هستند و ننگرهار عملا در دست طالبای هلمندی است. و در اوج جلسه ایرانی ها و یک اتاق مشترک واره اتاق فکری میگین اشارهش میگینش بین طالبای هلمندی و ایران در اوج دایر شده بوده و ای حالا به کار خدا. بنابراین در قسمی که دیده میشم هر دو جانب این اتاق پذیری های را دارن و های را دارن و از این تصویر کلان روابط بین یکی دیگه برمی آید. این که مثلا
برز معذرت کلامتان قطع میکنم آقای جان، چون فرصت کم است. حساسیت این قضیه شاید به این باشه که روزنامه جمهوری اسلامی هم به او اشاره کرده است که ممکن قدم بعدی طالبا به دست گرفتن قنسولگری افغانستان در شهر زاهدان باشد، ایالت و شهری که عمدتاً سنی مذهب در ایران هستند. بنامشی روزنامه گفته که اون ولایت یا اون شهر خط سرخ امور امنیتی ایران هست. حالا نگرانی ایران فکر میکنیم به چه دلیل هست؟
خب همین روزنامه که این مطلب نشر کرده، به اینجا ما معتدلین بگویم یا میانه روهای ایران است که یک خط وسط دنبال میکنن، زیاد افراطی مثل رهبرهای تراز اولشون نیستن و بحث اصلا حقایق میپردازن تا جایی که برشان اجازه داده میشه در کشور مستبد دموکراسی منحط مثل ایران. ما فکر نمی کنم که این خط سرخ ایران باشه. شاید که مبصرین این روزنامه به این نظر باشن که نظرشون دلچسب است، لیکن در کل وقتی که تو میبینی به تصویر کلان روابط بین ایران و طالب و او هم در جو سیاسی نظامی امنیتی که آل در خلیج و در شرق میانه در کل با وجود آمده، ایران با متحدین ولو تکتیکی ولو شعاری ولو سیاسی ضرورت داره که یکیش اینمی طالب است. حالا به هر ترتیبی که از هر بازی که طالب در منطقه به او داده شده که بازی کنن، به یک ترتیب ایران میخواه که طالب در مدار عمومی سیاسی خود نگه داره و به این دلیل طبیعتاً که یک سلسله این اتاق پذیری ها را از خود نشان خواهد داد و حالا خط سرخ است یا خط سبز است یا خط نارنجی است در جایش، لیکن احتمال واگذاری کنسولی یا دفتر کنسولی در زاهدان به طالبا در آینده نمای نزدیک متصور است.
که حالا که طالبا این کنسولگری را به دست گرفته، چه فرصت هایی را میتونه برای طالبا فراهم بکنه تا به ایران از لحاظ عموم سیاست هایی را که میخواین نزدیک تر باشه در قالب یک نهاد و یا دستگاه دیپلماتیک رسمی؟
سال ها در دفتر کنسولی افغانستان در مسکو کار کردیم. و ما مو صلاحیت های عمومی کنسولگری یا دفتر کنسولی را پتر میبینم که اتباع ایران یا سایر کشورهایی که مثلا ویزا میخواهد بیدن یا اسناد مثل وثیقه، عدم مسئولیت جرمی، ازدواج خط، تولد خط و سایر مسائلی که ارتباط میگیره با فعالیت ها و خدمات کنسولی، یعنی اگر اتر به یک نظر ببینیم و همو رهنمود کاری کنسولگری را ما شما تصور کنیم به اینجا فعالیت سیاسی جایی، یعنی ما فکرم که اگر تعامل کلام بدشان جانبین یا دوج فعالیت میکنن یا دوج کارپی سیاسی یا سایر فعالیت ها ایگه به جداست.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر برنامه خبری بخش پشتو را مشنوید.